بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید هر گونه پیشنهاد ایران درباره پرونده اتمیش را بررسی میکند. کره شمالی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را اخراج کرد. وزیر خارجه ترکیه به ارمنستان میرود. ساعت 7 بامداد، صبح شما بخیر. پنجشنبه 27 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 آوریل 2009 میلادی است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته سراسر خبر و گزارش. نخست به رسم معمول و همیشه سری میزنیم به دنیای خبرها. همکارم پارسا شمس در استودیو در کنار من با تازه ترین خبرهاست.
آمریکا در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد واشنگتن هر گونه پیشنهاد تهران درباره پرونده فعالیت‌های اتمی‌اش را بررسی می‌کند. محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه از آماده شدن بسته پیشنهادی ایران به کشورهای موسوم به 5+1 برای حل اختلافات بر سر فعالیت‌های اتمی‌اش خبر داد. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در صورتی که ایران بسته پیشنهادی تازه ارائه دهد، ایالات متحده محتوای آن را بررسی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد بسته پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد برای حل اختلافات بر سر فعالیت‌های اتمی ایران به نگرانی‌های واشنگتن و دیگر کشورهای جهان نیز پاسخ دهد. کره شمالی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از نیروگاه اتمی یونگ بیون اخراج کرد. خبرگزاری‌های غربی به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند بازرسان آژانس دیروز چهارشنبه پیش از ترک نیروگاه اتمی یونگ بیون و خروج از کره شمالی همه دوربین‌های نصب شده و مهر عموم تجهیزات این نیروگاه را برداشتند. کره شمالی پیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از سر می‌گیرد. این اقدام پیونگ‌یانگ واکنشی است به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی انتقاد کرده بود. کره شمالی همچنین اعلام کرده مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه اتمی‌اش را تحریم و ترک می‌کند. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه قرار است امروز پنجشنبه در راستای تلاش‌های آشتی‌جویانه کشورش به ارمنستان به ایروان سفر کند. سفر وزیر خارجه ترکیه به ارمنستان با هدف حضور در نشست سازمان همکاری اقتصادی کشورهای حاشیه دریای سیاه صورت می‌گیرد. از زمانی که ارمنستان فعالیت‌های جهانی‌اش را برای شناساندن واقعه کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی تحت عنوان نسل‌کشی را آغاز کرد، روابط دیپلماتیک این کشور با ترکیه قطع شد. ترکیه نیز در سال 1993 به نشانه همبستگی با جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ مرزهای خود با ارمنستان را بست. وزارت خارجه آمریکا از محاکمه رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی پشت درهای بسته در تهران به اتهام جاسوسی برای واشنگتن ابراز نگرانی کرد. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برگزاری محاکمه رکسانا صابری در تهران را غیر شفاف دانست. این مقام وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی رکسانا صابری شد و اتهام‌های وارد بر او در تهران را بی‌پایه توصیف کرد. خانم صابری 3 ماه پیش در تهران به اتهام نداشتن مجوز برای خبرنگاری بازداشت شد، اما به تازگی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کردند. غلام حسین محسنی اجرایی میگوید وزارت اطلاعات سایت‌ها و اس‌ام‌اس‌ها یا پیامک‌ها را به خوبی در رصد خود دارد و با جریان‌های تخریبی به شدت برخورد می‌کند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس آنچه را که از آن با نام تخریب انتخاباتی یاد کرد در حد خیانت به اسلام دانست. آقای اجرایی در ادامه هشدارها و تهدیدهای خود با بیان اینکه وزارت اطلاعات فعالیت همه سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های تخریبی را رصد می‌کند، از احضار برخی مدیران سایت‌ها و ارائه تذکر به آنها خبر داد. در چند ماه گذشته محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها علیه سایت‌های مختلف با عنوان مقابله با براندازی نرم شدت یافته است. خبرگزاری‌ها به نقل از دانشمندان اعلام کردند نخستین شتر شبیه‌سازی شده در بیابان نزدیک دبی تولید شده است. دکتر نثار احمدوانی، دامپزشک ارشد در مرکز بازتولید شتر در دبی، که تولد نخستین شتر شبیه‌سازی شده جهان زیر نظر او انجام گرفته، به خبرگزاری‌ها گفته این شتر 6 روزه یک کهن مادینه است و انجاز به معنای دستاورد نام دارد. نخستین شتر شبیه‌سازی شده جهان با کشت سلول‌های تختانی یک شتر ماده و پس از یک دوران بارداری 378 روزه تولید شده است.
با سپاس از شما، پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها و اماچه‌ها برایتان در این مجله بامدادی داریم. محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی در حال طراحی بسته جدیدی برای ارائه به گروه 5+1 است. بسته‌ای که آقای احمدی نژاد آن را راهگشایی برای همه ملل جهان در برقراری صلح و امنیت و عدالت خواند. امیدواری وزارت امور خارجه آمریکا به اینکه این بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی غرب را از نگرانی به در آورد. با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه نیز گفتگو کردیم. موافقان و مخالفان یک ماده قانونی در کابل. ماده 132 از قانونی موسوم به احوال شخصی شیعیان دست به تظاهرات زدند. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. با ما همراه باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید در گفتگو با نمایندگان گروه 5+1 دولت ایران بسته پیشنهادی جدیدی را که آن را راهگشایی برای همه ملت‌های جهان خواند ارائه می‌کند. بسته‌ای که در این باره بیشتر می‌شنویم از مهینه گرجی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برنامه اتمی و مذاکره با غرب بسته پیشنهادی جدیدی ارائه خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران بدون ارائه توضیحی بیشتر در مورد این بسته گفت:
ما بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون را ارائه میدهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت ها و مشارکت همه کشورها و ملتها در حل مسائل جهانی است، انشاءالله گفتگو خواهیم کرد.
این سخنان آقای احمدی نژاد در حالی بیان می شود که گروه 5+1 هفته گذشته در راستای حمایت از رویکرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از تهران برای گفتگوی رو در رو در مورد برنامه های هسته‌ای‌اش دعوت کرد. دعوتی که مورد استقبال تهران نیز قرار گرفته است. گروه 5+1 پیشتر به ایران پیشنهاد داده بود که در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، مشوق‌های سیاسی و اقتصادی در اختیار این کشور قرار خواهد داد، ولی تهران تاکنون چنین امری را نپذیرفته است. از سوی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در پراگ پایتخت جمهوری چک اعلام کرد که به گفتگو با ایران معتقد است و این کشور حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به شرط بازرسی‌های دقیق دارد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند، ولی تهران همچنان از اجرای چنین موضوعی سر باز زده، غنی‌سازی را حق مسلم خود می‌داند.
مهینه گرجی گزارش می‌داد. و اما وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به اظهارات محمود احمدی نژاد که گفته است به زودی بسته جدیدی را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به غرب ارائه خواهد داد واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه آمریکا در همین زمینه گفت: ما امیدواریم که بسته پیشنهادی آقای احمدی نژاد به نگرانی‌های غرب در خصوص برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. نادره وکیلی.
رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دایر بر این که تهران به زودی یک بسته جدیدی را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش به غرب تحویل می‌دهد گفت: اگر ایران با چنین بسته‌ای پیش آید، ما بدون تردید به آن نگاه خواهیم کرد و امید ما این است که این بسته به نگرانی‌های آمریکا و سایر کشورها که نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دارند پاسخ دهد. رئیس جمهوری ایران که سرگرم دیدار از شهر کرمان در جنوب ایران است، روز چهارشنبه در جمع مردم این شهر گفت: تهران بسته جدیدی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش به کشورهای قدرتمند جهان ارائه خواهد داد تا این تقابل جنجالی حل و فصل شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، آقای احمدی نژاد گفته است این پیشنهاد تعبیر و روایت جدید از پیشنهادی است که ایران در سال 2008 به غرب داد، پیشنهادی که در آن به تشکیل کنسرسیوم و از جمله کنسرسیومی در ایران اشاره کرده بود تا برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. بسته پیشنهادی ایران در سال 2008 در واقع در پاسخ مشوق‌های کشورهای قدرتمند غرب بود که در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران ارائه می‌شد.
رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ما امیدواریم که پیشنهادهای ایران در برگیرنده تمامی مسائلی باشد که موجب نگرانی ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاست. گزارش نادر وکیلی را میشنیدید و اما جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با دیگر همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی میگوید که بسته پیشنهادی ایران بر مبنای آنچه آقای احمدی نژاد بیان کرده با بسته کشورهای پنج به علاوه یک بسیار متفاوت خواهد بود. گفتگوی نادر صدیقی را میشنویم با جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
گروه پنج به اضافه یک در بسته های پیشنهادی قبلی تأکیدش بیشتر و تنها روی حل مسئله هسته ایران بوده. هفته گذشته بعد از اون که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات آینده گروه پنج به اضافه یک با ایران نماینده آمریکا به عنوان یک عضو فعال شرکت خواهد کرد نه به عنوان یک عضو ناظر، گفته شد که گروه پنج به اضافه یک با همکاری آمریکا مشغول تهیه یک بسته جدید هستند برای اینکه اون رو به ایران تسلیم بکنند در مذاکرات آینده. این بسته گروه پنج به اضافه یک هنوز روشن نیست که حاوی چه پیشنهاداتی خواهد بود، ولی گفته می شود که بخشی از اون همون پیشنهادهای قبلی است که به صورت جدیدی بسته بندی شده و مشوقه های جدیدی هم به اون اضافه می شود که این مشوقه های جدید بر اساس استراتژی جدیدی است که آمریکا هنوز مشغول تهیه اون هست در مورد ایران. این استراتژی جدید آمریکا قرار بود در همین روزها اواسط ماه آوریل اعلام بشه ولی ظاهرا هنوز تکمیل نشده، ولی بخش‌هایی از اون داره در واقع اجرا می‌شود که یکی از اونها شرکت مستقیم نماینده آمریکا به طور فعال در مذاکرات پنج به اضافه یک با ایرانه. در حالی که در بسته پیشنهادی آقای احمدی نژاد موضوعات گسترده‌ای مربوط به کشورهای دیگه جهان هم مطرح شده و چون آقای احمدی نژاد میگوید که ایران بر اساس همون بسته پیشنهادی خودش گفتگو خواهد کرد، اگر این گفته احمدی نژاد تبدیل بشه به سیاست دولت ایران در اون صورت معنیش این استش که ایران بر اساس همین بسته پیشنهادی گفتگو خواهد کرد و نه بر اساس بسته پیشنهادی کشورهای پنج به اضافه یک. آقای احمدی نژاد ضمناً مسائل دیگری رو هم در سخنرانیش به اونها اشاره کرد که میتواند نشانه سختگیری بیشتری باشه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، از جمله این که گفته است که قدرت‌های بزرگ خودشون میدونند که امروز در موضع ضعف هستند و گفته است که اگر شما از موضع خودخواهی با ایران طرف بشوید پاسخ ما همان است که به آقای بوش دادیم. از روزی که دولت پرزیدنت اوباما مشغول کار شده آمریکا تغییراتی در سیاست‌های قبلی خودش داده است در مورد ایران، از جمله که پیش شرط توقف غنی‌سازی رو برای مذاکره با ایران رها کرده، از ایران دعوت شد در کنفرانس لاهه درباره آینده افغانستان شرکت بکنه که اینها تغییراتی در سیاست آمریکا تلقی میشه، ولی سخنان آقای احمدی نژاد نشون میده که این درجه از تغییرات رو کافی نمیدونه و میگوید که اوضاع جهان تغییر کرده، معادلات جدیدی به وجود آمده که باید در نظر گرفته بشه.
در گذشته دولت آمریکا نسبت به فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی میکرد. آیا در گفتگوهای آینده این مسئله هم مطرح خواهد شد یا این مسئله جداگانه است که به کناری گذاشته شده؟
موضوع پرتاب موشک‌های جدید و از جمله ماهواره‌ای که اخیراً پرتاب شد در ایران سر صدا ایجاد کرد، نگرانی‌هایی در غرب به وجود آورد. این رو هم آقای احمدی نژاد مطرح کرده است که ما ماهواره جدیدی پرتاب خواهیم کرد که موشک اون بردش 1500 کیلومتر میتونه باشه. این موضوع پرتاب ماهواره با موشک‌های جدید خودش بخشی از همین سیاست جمهوری اسلامی است برای اینکه موقعیت خودش رو تقویت کنه قبل از اینکه در مذاکرات آینده با آمریکا شرکت بکنه. دولت ایران گفته است که پرتاب ماهواره و موشک‌هایی که اونها رو می‌برند یک کار علمی و تحقیقاتی است، اما در کشورهای غربی می‌گویند که این اقدام در این حال برد نظامی هم داره و می‌گویند موشکی که می‌تواند ماهواره رو در فضا قرار بده البته که می‌تواند بمبی را هم به کشورهای دوردست بفرسته. به این جهته که شورای امنیت سازمان ملل صنایع موشکی ایران رو هم تحریم کرده و در دوران دولت بوش بود که آمریکا اعلام کرد برای مقابله با همین تهدید موشکی سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان تأسیس میکنه. در واقع اونچه که تهدید موشکی ایران خوانده می شود یک مسئله است که از نظر آمریکا و اروپا ارتباط مستقیم داره با برنامه اتمی ایران. این دو یک جا مورد بحث قرار می گیرند.
جعفر مدنی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی بود.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
مخالفان و موافقان قانونی تحت عنوان احوال شخصی شیعیان افغانستان دیروز چهارشنبه در کابل تظاهرات کردند. تظاهرات دو طرف منجر به خشونت شد. بر اساس ماده 132 این قانون، زن ملزم است که نیاز جنسی همسرش را در هر زمان برآورده سازد. همچنین این قانون ازدواج برای دختران شیعه مذهب را از سن 18 سال به 16 سال کاهش داده است. از دیگر موارد این قانون که با اعتراض نهادهای حقوق بشری هم مواجه شده، حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسرش و همچنین نیاز زن برای کسب اجازه از مرد برای خروج از خانه است. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، نگاهی دارد به تظاهرات مخالفان و موافقان این قانون که به خشونت کشیده شد.
جهاتن از زنان مخالف این قانون هین تظاهرات در غرب کابل پایتخت افغانستان با تظاهرات مشابه موافقان این قانون مواجه شدند. نیروهای امنیتی افغان از برخوردهای جدی در این تظاهرات جلوگیری کردند. خشونت در این تظاهرات به خاطر شعارهایی بود که موافقان و مخالفان قانون احوال شخصی علیه یکدیگر سر می دادند. عادل محسنی، یکی از فعالان حقوق زن و مخالف این قانون، گفت که مخالفان خواستار تعدیل چند فقره از ماده های 132 و 180 این قانون هستند.
طبق ماده 3 قانون اساسی این حق هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، ولی آقایان محترم که در شورای علما اینا آمدن چند مادهش مطابق رساله توزیع مسائل وارد قانون کرده، هیچ نیازی نبود که این مسئله وارد قانون شوه، باید سر از این مواد بازنگری شوه، یک شکاف بسیار عظیم در جامعه تشیع به وجود بیاره. ما امیدوار بودم که آقای محسنی با عنوان کسی که رهبری از این مسئله را به عهده داشته حامی ما بود، پشتیبان ما بود، نه که توهین به این بزرگی تمام میکرد که هر وقت مرد بخواهد زن مکلف است که آرایش بکند. ما صرفا سر دو تا ماده اعتراض دارم، صرفا مسئله حقوقی است و من امیدوار هستم که جنجال سیاسی این مسئله بازیچه دیست کسی دیگه نشه.
اما بسیار از زنان موافق قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان این قانون را مطابق به مواد قانون اساسی این کشور میدانند. یک تن از شرکت کنندگان در تظاهرات و از موافقان قانون احوال شخصی تصریح کرد بسیار از کسانی که در مخالفت با این قانون ایستادند قربانی والی دست بازی های سیاسی جناح‌های مختلف افغان شدند.
یا اطلاع ندارن، یا قانون نخوندن، یا هم که ناآگاه هستن، چون اگر اطلاع داشته باشن از قانون اسلام هیچ وقت نمیان چون این شبهه ای را وارد کنن، و یا یکم درگیر احساسات شدن این گپا را میگن. هیچ نوع بنیادگرایی در این قانون نیست و این قانون است که واقعا جامع و کاملی است. الا وضع نشده این قانون، مذهب شیعه را قبلا شاید به رسمیت نمیشناختن، در در قانون اساسی وجود نداشت، چون دولت اسلامی نبود که این قانون وجود می داشت. و حالی که چون قانون ما دولت ما اسلامی است و قانون اساسی ما بر اساس دستور اسلام ساخته شده، پس این قانون حالی نمیتونیم بگیم که این را قبول نمیتونه.
تصویب قانون احوال شخصی شیعیان در پارلمان افغانستان و توشیح آن از سوی رئیس جمهور افغانستان مخالفت‌های را در داخل و خارج از این کشور دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا و شمار از مقامات دیگر غربی نسبت به تصویب این قانون اعتراض شدید و لحن داشتند. اما یک از مراجع شیعیان در افغانستان این اعتراض‌ها را در مخالفت با اسلام خواند و اعلام کرده که مقامات خارجی استقلال سیاسی افغانستان را زیر سوال می‌برند. با این حال تا اکنون درباره بازنگری در قانون احوال شخصی شیعیان کار انجام نشده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
و پارسا شمس نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از کوچک شدن دولت و احتمال حذف چند وزارتخانه از جمله وزارت رفاه خبر داده و از قول یک نماینده مجلس نوشته بر اساس طرحی که در مجلس مطرح شده مبنی بر کوچکسازی دولت به طور قطع وزارت رفاه و تامین اجتماعی حذف خواهد شد. به نوشته این روزنامه حسین علی شهریاری گفته بنابر این طرح پیشنهادی وزارتخانه های دولت از 20 دستگاه به 16 وزارتخانه کاهش پیدا خواهد کرد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان همچنین گفته این پیشنهاد فعلا به صورت یک طرح عنوان شده و هرچند آمادگی کوچک‌سازی و حذف تعدادی از وزارتخانه‌ها در دولت وجود دارد و نمایندگان مجلس با بیان برخی طرح‌ها در تلاش برای کوچک‌سازی دولت هستند. به گزارش سرمایه در صورت حذف وزارت رفاه احتمال می‌رود که وظایف این وزارتخانه تحت عنوان معاونت رفاه و تامین اجتماعی در ریاست جمهوری پیگیری شود. روزنامه اعتماد اصلاحیه تصویب شده قانون مطبوعات در مجلس را مورد انتقاد قرار داده و نوشته از این پس منابع خبر هم مسئولیت خبری نداشته و مشمول قانون مطبوعات می شوند. به گزارش این روزنامه بر اساس طرح مصوب دولت در اصلاح قانون مطبوعات پس از این در صورت تخلف نه تنها مدیر مسئول و نویسنده خبر که دستاندرکاران تهیه مطالب خبرگزاری ها هم به دادگاه مطبوعات فراخوانده می شوند. این روزنامه با انتقاد از تصمیم نمایندگان مجلس در تصویب اصلاحیه دولت بر قانون مطبوعات نوشته به این ترتیب اگر دادگاه مطبوعاتی شکل گرفت که در آن یک فرد نه مدیر مسئول و نه نویسنده مطلب مورد برخورد جزایی قرار گرفت، عجیب نخواهد بود چون از نگاه دولت او می تواند در دایره وسیع دستاندرکاران تهیه مطلب جا بگیرد. روزنامه جام جم افزایش جمعیت زیر خط فقر در کشور خبر داده و از قول تدوینگر نقش فقر کشور نوشته در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر در کشور سالانه 2% رشد داشتند و هر سال 1,400,000 تن به زیر خط فقر سقوط می کنند. به گزارش این روزنامه حسین راقفر با تاکید بر اظهارات پیشین خود درباره خط فقر 850,000 تومانی گفته خط فقر در ایران باید بر اساس درآمد روزانه 2 دلار در نظر گرفته شود و برای استان تهران خط فقر به مراتب بیشتر از درآمد ماهانه 850,000 تومان است. به نوشته این روزنامه حسین راقفر همچنین گفته در نظر گرفتن خط فقر بر مبنای درآمد 1 دلار در روز مبنای علمی ندارد، به همین دلیل وزارت رفاه نباید بر اساس این مبلغ خط فقر را تعیین کند. روزنامه جمهوری اسلامی از تعویق زمان حذف کنکور در کشور خبر داده و از قول رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نوشته طبق قانون از سال 90 کنکور باید حذف شود. ما تمام سازوکارها را فراهم کردیم که اجرایی شود، اما تحلیل من این است که زمان لازم است تا آموزش و پرورش بتواند خود را با این مسئله وفق دهد. به گزارش این روزنامه عبدالرسول پور عباس گفته تاکنون 5 تا 6 جلسه در این رابطه تشکیل شده و آیین‌نامه داخلی کمیته حذف کنکور نیز تصویب شده است، ولی در ابتدا مشکلات آن باید رفع شود و بر همین اساس پیش بینی می‌کنیم قانون با تأخیر اجرا شود. روزنامه کیهان از افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته خبر داده و نوشته مرکز آمار نرخ بیکاری را در زمستان سال گذشته 12.5% و میانگین آن را در سال گذشته 10.4% اعلام کرد.
آنچنان که کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند میگوید، نمایندگان بخش خصوصی ایران از پیامدهای منفی بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد کشور بیمناکند و از دولت جمهوری اسلامی میخواهند سیاست خود را در این زمینه روشن سازد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
از چند ماه پیش به این سو مقابله با بحران مالی جان و پیامدهای آن در سطوح ملی و بین المللی به نگرانی عمده بدل شده و شمار زیادی از کشورها را در مقیاسی گسترده به واکنش واداشته است. ایران که در گروه کشورهای در حال توسعه زیر ضربه مستقیم این بحران قرار گرفته، در زمره معدود کشورهایی است که تا امروز از تدوین هر گونه بسته سیاستی برای مقابله با آن خودداری کرده و یا در انجام آن ناتوان مانده است. بخش خصوصی جمهوری اسلامی اما سرریز شدن امواج بحران را به درون کشور بیش از پیش احساس می کند. در 24مین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که سه‌شنبه شب برگزار شد، مهدی راسخ دبیر کل اتاق پیامدهای این بحران را برای اقتصاد ایران برشمرد، از جمله کاهش درآمدهای کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیر نفتی، کسری بودجه کم سابقه، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، کاهش ظرفیت مالیاتی کشور، افزایش مطالبات موفق بانک‌ها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید، تشدید مشکلات بازار سرمایه و کند شدن روند خصوصی سازی، کاهش سرمایه گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ بیکاری و غیره. دبیر کل اتاق تهران با تأکید بر ابعاد دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد تأثیرگذاری بحران جهانی بر اقتصاد ایران گفت کسی نمی‌داند سیاست دولت در این زمینه چیست و چه راه حل‌هایی را در زمینه مقابله با کسری بودجه، جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت‌های خارجی و نیز تقویت صادرات غیرنفتی و کمک به واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است. با توجه به ضعف شدید دولت نهم در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و نیز فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی، این پرسش‌ها به احتمال قریب به یقین بی پاسخ خواهند ماند و دست کم تا تشکیل دولت دهم انفعال مدیریت کشور در برابر مهمترین بحران اقتصادی جهان در 80 سال گذشته همچنان ادامه خواهد.
دیگر کارشناس رادیو فردا، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده نیز در انتظار است تا خبرهای ورزشی را با آگاهی تو برسونند.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته ماقبل آخر خود را با 9 مسابقه برگزار می‌کند. در 2 مسابقه مهم، ذوب‌آهن اصفهان در خانه میزبان ملوان است و استقلال در تهران با سایپا روبرو می‌شود. ذوب‌آهن با 63 و استقلال با 62 امتیاز تیم‌های رقیب برای قهرمانی به حساب می‌آیند. امروز همچنین مثل کرمان در قم با سباباتری، سپاهان در مشهد با ابو مسلم و پرسپولیس در اهواز با استقلال اهواز پیکار دارد. در بازی‌های دیگر راه آهن با فولاد خوزستان، پیکان با پاس، سپاسی با پیام و دامش گیلان با برق شیراز روبرو می‌شود. در اروپا دیشب 2 بازی باقی مانده از مرحله برگشت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد و در نتیجه تیم‌های منچستر یونایتد و آرسنال به نیمه نهایی رسیدند. منچستر یونایتد که در بازی رفت در خانه 2-2 مقابل پورتوی پرتغال متوقف شده بود، دیشب با پیروزی 1 گل در پرتغال تیم پورتو را حذف کرد و به نیمه نهایی راه یافت. آرسنال هم در لندن با 3 گل تیم ویارئال اسپانیا را بدرقه کرد. بازی رفت دو تیم در اسپانیا 1-1 مساوی شده بود. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 تیم از انگلیس و 1 تیم از اسپانیا حضور خواهند داشت. بازی‌های نیمه نهایی 2 هفته دیگر به این ترتیب برگزار می‌شود. منچستر یونایتد با آرسنال و چلسی با بارسلون. در مسابقات شنا و شیرجه و واترپولوی بازی‌های کشورهای اسلامی، بیش از نیمی از کشورهایی که برایشان دعوتنامه ارسال شده به ایران نخواهند رفت. وحید مرادی، عضو ستاد اجرایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت 25 کشور در این رشته‌ها شرکت خواهند کرد، در حالی که 54 کشور عضویت این فدراسیون را پذیرفته‌اند.
تا این لحظه 25 کشور اعلام آمادگی کردن برای حضور در این رقابت‌ها. به هر صورت ما آمادگی رو داریم. از همگنون خوش آمد میگیم به همه 54 کشور عضو این فدراسیون.
بازی‌های ورزشی کشورهای اسلامی اواخر تابستان آینده در تهران، اصفهان و مشهد برگزار می‌شود. و در نخستین روز مسابقات تنیس جام دیویس در گروه 3 منطقه آسیا و اقیانوسیه در دمشق، تیم ایران صاحب 1 پیروزی و 1 شکست شد در مقابل سریلانکا. انوشا شاهقلی تنیسباز برنده ایران بود و روزبه کامران به حریف سریلانکایی باخت. بازی دو نفری تنیسبازان ایران و سریلانکا امروز برگزار می شود. حریف بعدی ایران تیم تنیس سوریه است.
شنوندگان گرامی، یادتون باشه که تلفن پیامگیری ما در تمامی ساعات شبانه روز در انتظار و پذیرای پیام‌های شماست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله بامدادی امروز پنج شنبه رو به پایان میبریم، اما یادآوری میکنم که مجله صبحگاهی در راه. بعده ما 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی. همچنان در کنار ما باقی بمانید.